با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اشعیا فصل 45. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از دعوت کوروش قبل از اینکه به دنیا بیاید، آفرینش جهان، دوام قوم اسرائیل. این فصل را که در فصل قبلی مطرح شد ادامه می دهیم. در پایان فصل قبلی در ارتباط با کوروش نبوتی را در میان گذاشتیم و این فصل با پیشگویی در مورد کوروش شروع می شود. در واقع آیه آخر فصل 44 یعنی آیه 28 می بایست در ابتدای فصل 45 قرار می گرفت. مطمئناً این نکته برای شما قابل درک است که تقسیم بندی فصل ها و آیات کتاب مقدس توسط کاتبین انجام گرفته است و بنابراین امکان پذیر است که در بعضی قسمت‌ها آیات به طور دقیق تقسیم بندی نشده باشند و در اینجا نمونه ای از این موضوع را مشاهده می‌کنیم. اجازه دهید برای بررسی بهتر این آیات اشعیا فصل 44 آیه 28 را دوباره در اینجا مطالعه کنیم. اکنون نیز درباره کوروش می‌گویم که او رهبری است که من برگزیدم و خواست مرا انجام خواهد داد. او اورشلیم را بازسازی خواهد کرد و خانه مرا دوباره بنیاد خواهد نهاد. کوروش حدود 200 سال قبل از اینکه به دنیا بیاید معرفی و نام برده شده بود. این نبوت غیر عادی باعث شده است که تعدادی از منتقدان کتاب مقدس ادعا کنند که نویسنده این بخش از کتاب اشعیا نامشخص است. این واقعیت که اشعیا توانست حدود 2 قرن قبل از اینکه کوروش بیاید در مورد او سخن بگوید آنچنان عجیب و غیر معمولی است که یک فرد غیر ایماندار و یا کم ایمان نمیتواند به راحتی آن را باور کند. سوال این است که چرا کوروش بایستی به این صورت 2 قرن قبل از اینکه به دنیا بیاید معرفی شود؟ به نظر من 3 دلیل وجود دارد. دلیل اول به علت شناسایی دقیق است. وقتی کوروش آمد برای هیچ کس سوء تفاهمی وجود نداشت که اشعیا درباره چه کسی صحبت کرده بود. همچنین کوروش همان فردی است که فرمانی در مورد بازگشت قوم اسرائیل به سرزمینشان صادر کرده است. دلیل دیگر این است که اشعیا توسط مکاشفه خدا کوروش را معرفی کرد تا به این ترتیب صحت پیشگویی دیگر او نیز آشکار شود. اگر پس از 200 سال نبوت اشعیا در مورد کوروش درست می بود، آنگاه نبوت او در ارتباط با آنکه از یک دختر باکره به دنیا آمده و امانوئیل یعنی خدا با ما نام داشت نیز صحیح می بود. امانوئیل 700 سال بعد به این جهان آمد. افراد تحصیل کرده و آگاه به کلام خدا می بایست برای آمدن مسیح آماده می بودند. دقت کنید که با توجه به متن این آیه در زبان اصلی خدا کوروش را شبان من معرفی کرده و می گوید او را برگزیدم و خواست مرا انجام خواهد داد. در واقع گفته شد که از او خوشنودم و او شهر اورشلیم را دوباره خواهد ساخت. به یاد آورید که خدا از آشوریان استفاده کرد تا حکومت شمالی اسرائیل را به اسارت ببرد و سپس بابل را به کار برد تا شهر اورشلیم را خراب کرده و حکومت جنوبی اسرائیل را اسیر کند. افرادی که خدا استفاده کرد تا چنین اعمالی را انجام دهد افرادی شریر بودند و خدا آنها را برای آنچه انجام دادند داوری و مجازات کرد. اما کوروش متفاوت است. خدا او را شبان من صدا زده و معرفی می کند و او مورد رضایت و خوشنودی خدا می باشد. من یقین دارم وقتی که به بهشت آسمانی برویم، دو موضوع باعث شگفتی و تعجب همه ما خواهد شد. یک، در آنجا افرادی خواهم بود که فکر نمی کردیم بتوانند وارد بهشت آسمانی شوند و من فکر می کنم که کوروش یکی از آنها خواهد بود. دو، افرادی را که انتظار داشتیم در بهشت آسمانی باشند در آنجا نخواهیم دید. دوست من، تنها دلیلی که هر یک از ما می تواند در آنجا باشد به خاطر عیسی مسیح نجات دهنده ماست. جالب توجه است که با در نظر گرفتن متن این آیه در زبان اصلی، خدا فقط نمی گوید که کوروش خواست او را انجام خواهد داد، بلکه همچنین گفته است کوروش مورد رضایت و خوشنودی خدا خواهد بود. واقعیت این است که پادشاهان شریری مانند سنهاری و نبوکدنصر نیز اراده و خواست خدا را انجام دادند در اینکه قوم اسرائیل و یهودا را به اسارت و بردگی بردند. اما کوروش خدا را خوشنود ساخت و این موضوع با انجام خواست و اراده خدا تفاوت دارد. خدا کوروش را برگزید و کوروش باعث رضایت و خوشنودی او شد. دعوت کوروش قبل از اینکه به دنیا بیاید. در اشعیا فصل 45 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند کوروش را برگزید و به او توانایی بخشید تا پادشاه شود و سرزمین‌ها را فتح کند و پادشاهان مقتدر را شکست دهد. خداوند دروازه‌های بابل را بر روی او باز می‌کند. دیگر آنها بر روی کوروش بسته نخواهند ماند. این یک نبوت قابل توجه است. کوروش تا 200 سال پس از اینکه اشعیا در مورد او سخن گفته بود، در صفحات تاریخ یافت نمی‌شد. کوروش از شرق و از سرزمین پارسیان آمد. باقی مانده مقبره او در پاسارگاد در ایران قابل مشاهده است. نمی توانید نوشته های او را خوانده و تشخیص ندهید که او انسانی فروتن بود که به خدا اعتماد داشت. اکثر پادشاهان و حاکمان بزرگ گذشته لافزن و دروغگو بودند. به راحتی نمی توان سخنان و افتخارات تاریخی آنها را باور کرد. آنچه آنها در تاریخ بر جا گذاشتند اغلب بزرگ نمایی و تبلیغات دروغین بود، همانطوری که امروز نیز اکثریت سیاستمداران و حاکمان جهان به همین شیوه عمل می کنند و نمی توانند مورد اعتماد باشند. نام کوروش متفاوت بود. کوروش هیچ نوع ادعای بزرگی یا دروغینی نکرد. او مغرور نبود و به خودش افتخار نمی کرد، ولی با این وجود دنیا را تسخیر کرد. همچنین توجه کنید که خدا می گوید کوروش را برگزیده یا مس کرده است. در اینجا از عنوانی استفاده شده که فقط برای خداوند عیسی مسیح به کار رفته است. چرا خدا به کوروش چنین عنوانی را داده است؟ چون کوروش اراده و خواست خدا را به انجام رسانده و قوم اسرائیل را از اسارت و بردگی نجات داده و بازگشت آنان به سرزمین موعود را امکان پذیر ساخت. او به آنها اجازه داد که بازگردند و همچنین اسرائیلی هایی را که نمی خواستند بازگردند تشویق کرد که هدایایی با ارزش، طلا، نقره و دیگر جواهرات و اشیاء قیمتی را به کسانی بدهد که به سرزمین موعود باز می‌گشتند. با توجه به این موضوع باید گفت که کوروش مسیح مهربان قوم اسرائیل بوده و نمونه‌ای از آن که می‌آید تا آنها را نجات دهد بود. در این آیات به طور آشکار به دروازه‌های بابل اشاره شده که منظور همان درها و دروازه‌هایی هستند که در زمان اسارت به روی قوم اسرائیل بسته شده بود و مانع بازگشت ایشان به سرزمین موعود شده بودند. کوروش این دروازه‌ها را باز نمود و گفت که قوم اسرائیل می توانند از آنها عبور کرده و به سرزمین خیش بازگردند. آنها آزاد بودند که به سرزمین خود بازگردند یا در هر جایی که زندگی می کردند بمانند. اکنون در آیه بعدی خدا در ارتباط با کوروش سخن می گوید. در اشعیا فصل 45 آیه 2 الی 3 می خوانیم: خداوند می فرماید ای کوروش، من پیشاپیش تو حرکت می کنم، کوه‌ها را صاف می کنم، دروازه‌های مفرقی و پشتبندهای آهنی را می شکنم، گنج‌های پنهان شده در تاریکی و ثروت‌های نهفته را به تو می دهم. آنگاه خواهی فهمید که من خداوند خدای اسرائیل هستم و تو را به نام خواندم. ثروت عظیم بابل که پادشاهان بابل از ملت‌های متفاوت در جنگ‌های گوناگون به دست آورده بودند و به خصوص آنچه آنها از شهر اورشلیم غارت کرده بودند، اکنون در اختیار کوروش بودند. اشعیا فصل 45 آیه 4 الی 6 می‌گوید: من تو را برگزیدم تا به اسرائیل که خدمتگزار من و قوم برگزیده من است یاری نمایی. هنگامی که تو هنوز مرا نمی شناختی، من تو را به نام خواندم. من خداوند هستم و غیر از من خدایی نیست. زمانی که تو مرا نمی شناختی، من به تو توانایی بخشیدم تا مردم سراسر جهان بدانند که غیر از من خدای دیگر وجود ندارد و تنها من خداوند هستم. خدا کوروش را قبل از اینکه خداوند را بشناسد انتخاب کرد. کاملا قابل پذیرش است که به این نتیجه برسیم که کوروش خدای زنده و حقیقی را شناخت. در کتاب عزرا فصل 1 آیه 2 چنین نوشته شده است: من کوروش پادشاه پارس اعلام می‌دارم که خداوند خدای آسمان‌ها تمام ممالک جهان را به من بخشیده است و به من امر فرموده است که برای او در شهر اورشلیم که در یهودا است خانه‌ای بسازم. آفرینش جهان. در اینجا سخنانی قابل توجه را می‌بینیم که در ارتباط با آفرینش جهان از ابتدا می‌باشد. در اشعیا فصل 45 آیه 7 می‌خوانیم: من آفریننده نور و تاریکی هستم. من پدید آورنده رویدادهای خوب و بد هستم. من که خداوند هستم همه این چیزها را به وجود می آورم. اعتقاد زرتشتی در پارس شروع شد. در این اعتقاد در مورد مزدا آموزش داده می شود که خدای نور است. خدا می گوید که او نور را آفرید و این یک خدا نیست. پارسیان بسیار نزدیک به حقیقت بودند. بسیاری در تعجب هستند که چگونه در میان تمام قوم‌های بت‌پرست آن زمان آنها یک خدا را عبادت و پرستش می‌کردند. خب بایستی به یاد آورید که آنان در تماس با قوم اسرائیل قرار گرفتند و قوم اسرائیل شاهدی از خدای حقیقی برای دنیای آن زمان بود. در اعتقاد زرتشتی اهریمن تاریکی و خدای شرارت بود. خدا در اینجا همچنین اعلام می کند که تاریکی را نیز آفریده است. در اینجا گفته شده که خدا تاریکی و بدی را به وجود آورده است. باید توجه کرد که در اینجا منظور شریر و شرارت نیست، بلکه در واقع به رنجها و غمها، سختیها و مشکلات یا فجایع اشاره شده که میوه های شرارت و گناه می باشند. می توان گفت که در اینجا رومیان فصل 6 آیه 23 مورد نظر است. مزد گناه مرگ است. اگر خود را با گناه مشغول کنید و در گناه به سر ببرید، روز پرداخت مجازات آن خواهد آمد. بدی و تاریکی نتایج شرارت و گناه می باشند. اجازه دهید در اینجا به نکته مهمی اشاره کنم، چون امروزه در زمانی هستیم که بسیاری بر این باور می باشند که خوبی و شرارت واژه های نسبی هستند، به این معنا که هرچه فکر کنید خوب است خوب می باشد. دلایل گوناگونی برای این باور بیان می شود. کتاب مقدس در ده فرمان در خروج فصل 20 آیه 13 و 15 می گوید قتل نکن، دزدی نکن. اما سوال این است که کتاب مقدس چیست؟ از چه کسی باید اطاعت کرد؟ یا چرا بایستی به خدای مقدس گوش داده و توجه کنیم؟ خداوند استدلال و دلایل قوی دیگری دارد. خدا میگوید که اگر شما در گناه افراط و پیشروی کنید، در خواهید یافت که گناه نتایج خود را خواهد داشت و مجازات را پرداخت خواهید کرد. مزد آن به طور کامل پرداخت خواهد شد. مزد گناه مرگ است. خدا توسط اشعیا همین حقیقت را بیان کرده است. خدا این جهان را به طریقی آفریده است که اگر محدودیت‌های آن را زیر پا گذاشته و قوانین آن را شکنید، نیازی به قاضی، مأمور اعدام یا صندلی الکترونیکی ندارید، بلکه خدا خودش با شما روبرو خواهد شد و مزد گناه خود را دریافت خواهید کرد. بنابراین خدا در اینجا میگوید که اوست آن که نور و تاریکی را آفریده است. او در واقع به اعتقادات زرتشتی پاسخ میدهد که خدای نور را عبادت و پرستش میکردند. خدا میگوید میخواهم بدانید که نور یک خدا نیست، من آن را آفریدم. در اشعیا فصل 45 آیه 8 می‌خوانیم ای آسمان پیروزی را بباران و ای زمین از آن سیراب شو تا از تو آزادی و عدالت بروید، من که خداوند هستم این را انجام خواهم داد. در این آیه به شیوهی زیبا پیروزی خدا اعلام شده است. در اشعیا فصل 45 آیه 9 می‌خوانیم وای بر کسی که با خالق خود می جنگد. آیا کوزه با سازنده خود مجادله می کند؟ آیا گل به کوزه‌گر می گوید این چیز که تو می سازی؟ یا کوزه سر او فریاد می زند چقدر بی مهارت هستی؟ چرا بر ضد خدا می جنگید؟ به هر حال شکست خواهید خورد. خدا همیشه پیروز است. خدا در واقع میگوید فکر نکنید که میتوانید بر علیه من بجنگید. گله و شکایت خود را نزد من بیاورید. دلایل خود را در دادگاه بیان کنید. در اشعیا فصل 1 آیه 18 چنین نوشته شده است خداوند میفرماید بحث و جدل من با شما این است. اگرچه لکه‌های گناهتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک میکنم و شما را همچون برف سفید می سازم. دوست من، با خدا قماربازی نکنید، چون وقتی او تاسها را می اندازد دقیقا می داند که نتیجه چه خواهد شد. ولی شما نمی دانید. این یک حقیقت عظیم است که کسی نمی تواند با خدا بازی کند و پیروز شود. در اشعیا فصل 45 آیه 11 الی 12 می خوانیم خداوند خدای مقدس اسرائیل که آینده در دست اوست می‌فرماید شما حق ندارید درباره آنچه به وجود آورده ام از من بازخواست کنید و یا به من بگویید که چه باید بکنم. من زمین را ساختم و انسان را بر روی آن خلق کردم. با دست خود آسمان را گسترانیدم. ماه و خورشید و ستارگان زیر فرمان من هستند. نکته جالب این است که خدا در اینجا میگوید که آسمان را گسترانیدم. بر اساس تصادف به وجود نیامدند. یکی از ستاره شناسان معروف سالها پیش این تئوری را داد که ما در جهانی زندگی میکنیم که در حال گسترش است. این جهان هر لحظه بزرگتر میشود. ستاره ها منظومه های ستارگان از یکدیگر دور می شوند. اما خدا می گوید من آسمان ها را گسترانیدم. او به این طریق آنها را ساخت. گرچه دقیقاً به ما نگفته که چگونه جهان را آفرید یا اینکه چگونه او توانست از هیچ چیز چیزی را بیافریند. بدون در نظر گرفتن اینکه چه تئوری یا مکتبی را دارید، بایستی به جایی برسید که هیچ چیز است و سپس چیزی به وجود می آید. اگر توانستید به من بگویید که چگونه از هیچ چیز می تواند چیزی به وجود بیاید، آنگاه حاضرم به شما گوش دهم. تا زمانی که نتوانید به این موضوع پاسخ دهید، می توانید در مورد انواع تئوری های آمدن بشریت از میمونها یا گیاهان و غیره صحبت کنید و من فقط در گوشه نشسته و به شما لبخند می زنم. من نسبت به این تئوری بدبین هستم و آنها را قبول ندارم. فقط خدا یک پاسخ منطقی دارد. خدا می گوید من او را آفریدم. خدا توسط کلامش همه چیز را به وجود آورد. او گفت و شد. جهان با کلام او به وجود آمد. آیا می توانید جوابی قابل قبول تر از آنچه خدا در کلامش گفته پیدا کنید؟
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.